در ساعت 8 صبح میرسیم به بخش سوم صبحانه با خبر امروز. خیلی سپاسگزارم از شما که از یک ساعت پیش از 7 صبح با آغاز این مجله صبحگاهی ما رو همراهی کردید و هنوز هم در کنار میز صبحانه‌تون اگر هستید یا اگر که در خیابان یا در محل کار یا در هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید به همراهیتون با ما ادامه میدید. اجازه بدید که در آغاز این بخش سوم صبحانه با خبر هم مروری کنیم بر آخرین خبرها با مراد ویسی. باز میگردیم ادامه میدیم با هم صبحانه با خبر امروز رو.
با سلام مجدد. بحرین و امارات متحده عربی برخی محموله‌های صادراتی به مقصد ایران را به دلیل مظنون بودن به ارتباط آنها با برنامه هسته‌ای ایران توقیف و ضبط کردند. بنابر گزارش رویترز یکی از کالاهایی که توقیف شده فیبر کربن است که به گفته دیپلمات‌ها کاربردی دوگانه دارد و می‌تواند در گسترش برنامه هسته‌ای ایران به کار گرفته شود. بحرین و امارات متحده عربی در گزارشی محرمانه به کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فهرست اقدامات خود درباره اجرای این تحریم‌ها را ارائه کرده‌اند. سانتیاگو کاریلو، رهبر پیشین حزب کمونیست اسپانیا و از آخرین بازماندگان نبرد جمهوری‌خواهان علیه فاشیست‌ها درگذشت. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کاریلو که طی جنگ‌های داخلی اسپانیا در فاصله سال‌های 1936 تا 1939 فرمانده جمهوری‌خواهان در جبهه مادرید بود، در سن 97 سالگی درگذشت. کاریلو پس از شکست جمهوری‌خواهان و روی کار آمدن دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو اسپانیا را ترک کرد و به تبعید رفت، اما به سازماندهی نهضت مقاومت علیه فرانکو ادامه داد. کاریلو که از 1960 تا 1982 رهبر حزب کمونیست اسپانیا بود، در سال 1975 بعد از مرگ فرانکو به اسپانیا برگشت و تا دهه 1990 در عرصه سیاسی اسپانیا به ایفای نقش پرداخت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید نتایج گفتگوی روز سه‌شنبه خود با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، را با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 در میان می‌گذارد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر خانم اشتون روز چهارشنبه اعلام کرد در همین ارتباط نشستی در نیویورک به منظور ارزیابی وضع موجود برگزار می‌شود. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین این هفته برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواهند بود. در ایران، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، گفته قیمت فولاد پس از نوسانات ارزی اخیر 50% گران شده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کانون انبوه‌سازان همچنین گفته قیمت سایر مصالح ساختمانی هم بین 15% تا 20% افزایش داشته است. همزمان با این خبر، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار استان تهران، نیز به خبرگزاری مهر گفته در چند روز اخیر قیمت هر کیلو کیسه پلاستیکی از 2500 به 5500 تومان رسیده که این امر باعث افزایش قیمت میوه شده است. وزیران اطلاعات، اقتصاد و نفت همراه با رئیس کل بانک مرکزی امروز چهارشنبه برای نشستی با نمایندگان درباره تحولات اخیر بازار ارز به مجلس می روند. خبرگزاری فارس به نقل از عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته این نشست غیرعلنی خواهد بود. این در حالی است که موسی رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته از روز پنجشنبه افرادی که ثبت سفارش کردند می توانند ارز را 2% زیر قیمت بازار آزاد دریافت کنند.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما افغانستان روزهای گذشته شاهد تشدید حمله‌های نیروهای شورشی به تأسیسات و پایگاه‌های ناتو و حمله سربازهای افغان به پرسنل نظامی خارجی بوده. به رغم تشدید حمله‌ها به ناتو، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل گفت که استراتژی ناتو در افغانستان تغییری نخواهد کرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد با همین موضوع.
به رغم گزارش‌های جسته و گریخته درباره تغییر استراتژی ناتو در افغانستان، روز سه‌شنبه دبیرکل ناتو در بروکسل گفت که محدودیت در همکاری‌های نیروهای ناتو با نظامیان افغان به معنی تغییر استراتژی ناتو در این کشور نیست. آندرس فوگ راسموسن از جمله روز سه‌شنبه در بروکسل گفت:
ما به مشارکت، همکاری، مشورت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. در برخی موارد ممکن است مشارکت مستقیم ما به حالت تعلیق درآید که بازتاب آن است که نیروهای امنیتی افغان می توانند به تنهایی عمل کنند.
در هفته و روزهای گذشته حملات سربازان افغان که در کنار نیروهای ناتو علیه طالبان می جنگند به این نیروها افزایش داشته و تا به حال بیش از 10 نظامی از کشورهای ناتو و به ویژه از آمریکا قربانی این حملات شدند. همزمان حملات نیروهای ضد ناتو به تأسیسات و پایگاه نظامی ناتو هم بیشتر شده است. از اکبر عیازی رئیس رادیو آزادی افغانستان پرسیدم دلیل افزایش این حملات چه می تواند باشد. اکبر عیازی:
علت اولش این است که نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی، یک نیروی داوطلب است که مردم برای در مقابل مشت میان. نیروهای امنیتی همه از افراد و اشخاص درست شدن که توسط زورمندان و توسط متنفذین و اینا در داخل اردو شدن و نفوذ دارن در آنها. الان ممکن است که این اشخاصی که حمله میکنن یا از طریق طالبان رجا فرستاده شده باشن یا از افرادی که با امریکا مخالفت دارن در داخل افغانستان شاید فرستاده شده باشن. حتی امکاناتی از این است که افرادی از طرف جنگ سالاران و انهایی که در قاچاق مواد مخدره و اینها دست دارن بفرستن که بتانن در مقابل ناتو حملات بکنن و وضع رو متشنج بسازن، هم برای طالبا، هم برای افغانها، هم برای ناتو. علت دیگه این است که نظامیان افغانی بعضا در مقابل نظامیان ناتو احساس خردی و کوچکی میکنن، به این مفهوم که یک سرباز امریکایی بر رتبه و درجه سطح پایین بعضا یک رویه را میکنن با یک سرباز نظامی افغانستان با رتبه بلند که او باعث تخریش وضع و روابط بین اینها میشه. و دیگه اینکه بعض حساسات های مذهبی افغان ها موجود است که امریکایی ها یا قوای ناتو اونو نمی فهمند که باعث سوء تفاهم بین اینها میشن.
اما ناتو چه کاری می تواند برای مقابله با این حملات انجام دهد و تا چه انداز این حملات همکاری بین نیروهای ناتو و نظامیان افغان را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ حسین آریان تحلیلگر نظامی رادیو فردا میگوید فاصله گیری نیروهای ناتو از نیروهای افغان شاید بتواند تا اندازه شرایط حمله را سخت تر کند.
نیروهای ناتو واقعا بررسی جدیدی رو آغاز کردن، بدین معنا که فاصله خودشون رو در حین آموزش و به طور کلی عملیات با نیروهای افغان زیاد کردن، برای اینکه اون اعتمادی که قبلا وجود داشت وجود نداره. این باعث تضعیف روحیهشون شده، کارشون رو مشکل کرده. ولی سیاستمداران غربی از جمله در بریتانیا تاکید میکنن که ما باید به هر حال به نحوی این مسئله رو ادامه بدیم تا سر موعد از افغانستان خارج بشیم.
در حال حاضر حدود 130 هزار سرباز ناتو از 17 کشور در افغانستان مستقر هستند. برابر برنامه ناتو قرار است همه این نیروها تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی هم هست تا با هم تعدادی از پیامک های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو مرور بکنیم. برای ما شنونده پیامک فرستادند، اشاره کردند به اینکه مردم ایران و سوریه گرفتار نظام دیکتاتوری هستند و این شنونده آرزوی آزادی مردم رو داشتند. مارکز با اسم مارکز البته شنوندهی برای ما اسمس فرستاده و گفته که 40 روز بعد از زلزله آذربایجان مرگ از پیری نمیاید، از فراموشی میاید و خواستند که فراموش نکنیم زلزله زدگان آذربایجان رو. کارهای خوب دولت را هم در نظر بگیرید. رضا از داراب از ما این رو خواستند. بله حتما این رو هم لحاظ خواهیم کرد. و اسمس دیگری داریم که گفته است آمریکا و اسرائیل باید بدانند که تا زمانی که سازنده فیلم توهین کننده به اسلام را محکوم نکنند تاوان پس خواهند داد. اگر سازنده این فیلم جرأت دارد چرا پنهان می شود؟ اسمس دیگری هم داریم که از ما خواستند که به اصلویه سفر کنیم برای اینکه درد دل و مشکلات کارگران ایرانی در اصلویه رو ببینیم. می دونید که چنین چیزی امکان نداره، ولی ما در برنامه کارنامه که همکارم روز بهروز کارونی رو تهیه می کنه می پردازیم به مسائل کارگران، از جمله مسائل کارگران مشغول در اصلویه هم در این برنامه بارها در موردش صحبت شده. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای با تیتر شعله مخفی شواهد جدیدی از برنامه جاسوسی سایبری عظیم علیه ایران نوشته است که وقتی کارآگاهان دیجیتالی فیلم ویروس فلیم را در واقع یک کمپین عظیم جاسوسی سایبری هدفگیری ایران رو کشف کردند مبهوت مانده بودند. کریستین ساینس مانیتور همچنین تعبیر کرده است که به نظر میرسه که فلیم تنها نوک یک کوه یخی عظیم بوده و ویروس های بیشتری در راه باید باشد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کریستین ساینس مانیتور مطلب خود را چنین آغاز می کند که نه بیشباهت به آقای فلپس تخیلی در سریال بالاتر از خطر، جاسوسان در زندگی واقعی امروز برنامه های کامپیوتری جاسوسی سایبریشان را هدایت می کنند تا پس از مصرف خود را پاک و نابود کنند. تکه های اوریان رمز دیجیتال می تواند مدرک بس ناچیزی برای محققان باشد. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، با این همه کارآگاهان حقوقی عرصه دیجیتال در دو شرکت آنتی ویروس کاسپرسکی لب و سیمانتک روز دوشنبه از سرهم کردن تکه های برنامه‌ای به نام فلیم کشفیات تازه‌ای را اعلام کردند که عملیات جاسوسی سایبری گسترده‌ای را که ظاهراً متوجه ایران است بیشتر آشکار می‌کند. پیش از این گزارش‌های رسانه‌ای مدعی شدند که ایالات متحده و اسرائیل استاکسنت اولین سلاح سایبری جهان را جهت کند کردن برنامه هسته‌ای ایران به راه انداختند و اینکه سه برنامه جاسوسی سایبری دیگر از جمله فلیم جزو اقدام مشابه بوده است. کریستین ساینس مانیتور ادامه داده است اینک بررسی‌های جدید نشانه‌هایی از دست کم سه برنامه مخرب دیگر علیه ایران را برملا و حکایت می‌کند همچنان تعداد قابل توجهی از برنامه‌ها وجود دارند که بر رایانه‌های ایرانی جاسوسی می‌کنند و هنوز باید کشف شوند. این مقاله اضافه کرده است نشانه‌های تازه‌ای نیز هست که برداشت وسیع بوده است. کارشناس امنیتی ارشد شرکت کاسپرسکی الکساندر گوستف در بیانیه‌ای آورده است خالقان فلیم در پوشش ردپایشان خوبند، اما یک اشتباه مهاجمان به ما کمک کرد تا داده‌های بیشتر کشف کنیم. مدرک در دو سرور اروپایی یافته شد که جهت گریز از ردیابی ارائه دهندگان میزبان از طریق نام بی خطرشان نیوز فور یو خبر برای شما ساخته شدند. بررسی داده‌ها نشان داد که سرورها قادرند از دستگاه‌های آلوده که از 4 پروتکل مختلف استفاده می‌کنند اطلاعات دریافت دارند که فلیم فقط یکی از آنها بود. به گفته شرکت کاسپرسکی وجود 3 پروتکل دیگر که فلیم استفاده نمی کند این گواهی را به دست می دهد که دست کم 3 برنامه مخرب دیگر مرتبط با فلیم خلق شده بودند. گزارش کریستین ساینس مانیتور هاکیست این کشف به یک عملیات جاسوسی سایبری در قلمروی وسیع با بیش از 5 گیگابایت اطلاعات بارگذاری شده در هر هفته اشاره دارد.
در رسانه‌های اصولگرای نزدیک به حاکمیت در ایران محمد خاتمی فتنه‌گر و بی‌بصیرت خوانده می‌شود، اما او همچنان برای اصلاح طلبان رئیس دولت اصلاحات و شاخص و معیار اصلاح طلبی است. کمتر پیش می‌آید اظهار نظری از محمد خاتمی دامنه‌دار و جریان‌ساز نشود. او در تازه‌ترین اظهاراتش گفته بیش از آن که بخواهد جناح نزدیک به او حاکم باشد، می‌خواهد عقلانیت بر ایران حکومت کند. با آرش حسنی همراه بشیم و تحلیل بیشتری بشنویم از تازه‌ترین اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
هفته‌های پایانی بهمن 87 بود. سرانجام محمد خاتمی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم کرد با این جمله‌ها:
مگر می‌شود کسی دلبسته‌ای به انقلاب، به امام، به ایران، به سرنوشت ملت ایران باشد و در مهمترین حادثه‌ای که یا پدیده‌ای که دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی است یعنی انتخابات نسبت آن بی تفاوت باشد یا از شرکت در آن خود را کنار بکشد.
کمتر از 4 سال از آن عصر بهمن ماه سال 87 در ساختمان مجمع روحانیون مبارز تهران گذشته. خیلی چیزها تغییر کرده است. محمد خاتمی در آن انتخابات جای خود را به میرحسین موسوی داد. هنوز آنچه در سال 88 و وقایع پس از آن انتخابات رخ داد ادامه دارد. به گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی، او در تازه ترین دیدارش با جمعی محدود خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفته: ما میگوییم حضرات معظم شما بمانید، اما بگذارید انتقاد کنیم و بگذارید روش‌ها اصلاح شود. رئیس دولت اصلاحا در این حال خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی تاکید کرده: انتخابات و حکومت مال شما. محمد خاتمی از حاکمان خواسته تا آزادی تأمین شود، اما آیا این خواستهای رئیس جمهوری پیشین ایران را باید به حساب انزوا طلبی و قدرت گریزی بخشی از اصلاح طلبان دانست که محمد خاتمی آنها را نمایندگی می کند؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم که به مجلس اصلاحات معروف شد چنین اعتقادی ندارد.
این یک نوع محاجه هست که با حاکمیت دارن می کنن، برای اینکه حاکمیت همه منفذهای فعالیت سیاسی رو در کشور بسته و یک نوع فضای امنیتی و نظامی رو بر کشور حاکم کرده و البته در این حال گفته حاکمیت باید فضا رو برای انتخابات آزاد و سالم باز کنه.
اما علی افشاری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در زمان دولت اصلاحات نظری متفاوت دارد.
اونا احساس میکنن که جنبش سبز در مجموع فضا رو به ضرر اونها کرد و از این منظر هم خواسته هاشون رو خیلی حد اقلی علامت میکنن تا عقبتر از جنبش اصلاحی دوم خرداد رفتن. فکر میکنن که اگر برگردن و فعلا در فضای سیاسی کشور اجازه فعالیت داشته باشن، اینها باعث میشه که در دراز مدت اونها فرصت پیدا کنن در انتخابات شرکت کنن.
اما آنچه محمد خاتمی از حاکمان جمهوری اسلامی خواسته مشروط به موافقت آنهاست. این خواستهای محمد خاتمی از حاکمان جمهوری اسلامی حتی مشروط به باقی ماندن قدرت سیاسی در انحصار آنها چقدر مورد توجه صاحبان قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت؟ علی افشاری فعال دانشجویی سابق مقیم آمریکا پاسخ روشنی دارد.
همین هدف گذاری هم که آقای خاتمی و نیروهای حامی اون برای خودشون قرار دادن به اون نتیجه هم نمیرسن، چون مشکل از تعارضه. در اصل این نوع برخورد آقای خاتمی نیازمند یک چراغ سبزی است که حکومت به اونها بده، ولی همانطور که میبینیم نه تنها چنین چراغ سبزی تا الان نشون داده نشده، بلکه اونها از آقای خاتمی خیلی انتظارات بیشتری دارن که به صراحت بیاد آقایان موسوی و کروبی به خصوص مشی اونها پس از جنبش سبز رو محکوم بکنه و وفاداریش به نظام و شخص رهبری بیشتر نشون بده.
اما علی مزروعی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از ایران پاسخگویی به این پرسش را نیازمند زمان می داند.
الان نمیشه در این باره قضاوت کرد، چون این بستگی به تحلیلی است که حاکمیت از شرایط داره و اینکه آیا در این شرایط بحرانی که ایران هم در داخل داره به لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی و همینطور فشارهای خارجی و اینکه چگونه میخواد با این وضعیت مواجه شد. متاسفانه تا کنون چشم‌اندازی برای پاسخ به این محاجه و درخواست دیده نمیشه.
محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در این حال اصلاحات را تنها راه برون رفت از وضع موجود دانسته و گفته راهی جز اصلاحات برای این مهم نمیشناسد. راهی که علی مزروعی مقیم بلژیک تمام و کمال با آن موافق است.
گزینه اصلاحات تنها راه کم هزینه و پرفایده برای کشور است، برای اینکه ما بتونیم جامعه رو به تدریج به سمت دموکراسی ببریم.
اما به باور علی افشاری فعال سابق دانشجویی مقیم آمریکا، اصلاحات راهی است آزموده شده با نتیجه‌ای نشندان امیدوار کننده.
به نظر من چنین چیزی اصلا نیست و راهی که آقای خاتمی میره کاملا در بنبست هست. این بنبست در طول دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشون و به خصوص دوره دوم آزموده شد و الان هم اون شرایط و لوازمی که لازمه موفقیت دیدگاه خاتمیت اصلا وجود نداره.
هنوز در میان فعالان سیاسی حاکم پاسخ روشنی به خواستهای محمد خاتمی ارائه نشده، اما یادداشت‌گونه‌ای در خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران یاد می شود منتشر شده است که از خاتمی خواسته پیش از هر چیز تکلیف خود را با بنوشته فارس فتنه روشن کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در این بخش از صبحانه با خبر می‌خوایم بریم دوباره به سراغ مطبوعات. مطبوعات امروز چاپ تهران، وارد صفحه‌های داخلی مطبوعات میشیم ببینیم که به چه مسائلی روزنامه‌ها در ایران پرداختند. شهرام رفیع‌زاده بار دیگر ما رو همراهی می‌کنه در این بحث. آقای رفیع‌زاده، بریم با روزنامه‌های جامعه جمع و جهان صنعت نگاهمون به مطبوعات رو آغاز بکنیم.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که امروز قرار است جلسه‌ای غیرعلنی و در واقع محرمانه در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. سه وزیر در این جلسه حضور خواهند داشت: وزیر اطلاعات، نفت و همچنین وزیر اقتصاد، به علاوه آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، که قرار است با حضور نمایندگان و البته به شکل غیرعلنی بحران ارزی در ایران رو مورد بررسی قرار بدن. دومین نکته‌ای که روزنامه جهان صنعت در میان گزارش‌های مربوط به ارز امروز بهش اشاره کرده این هست که ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته ادعا کرده که دو صرافی بزرگ در دبی علت گرانی ارز در ایران هستند. ایشون ادعا کرده که این صرافی‌ها با همراهی قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنن ارز رو در ایران جمع‌آوری بکنن و از کشور خارج بکنن. اما روزنامه جامعه جمع گزارشی منتشر کرده درباره اعمال سیاست‌های جدید ارزی از پنجشنبه.
بسیار خوب، بریم ببینیم که روزنامه ابتکار به چه موضوعی پرداخته آقای رفیع‌زاده.
روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و نوشته که بخشی از جناح حاکم در تلاش هست تا چهره‌های سیاسی رو که ممکن هست در انتخابات آینده حضور پیدا بکنن یا مورد اقبال افکار عمومی قرار بگیرن، پیشاپیش اونها رو به مهره‌های سوخته تبدیل بکنه.
و حالا از بحث انتخابات ریاست جمهوری که خارج بشیم، روزنامه خراسان گفته است که شبکه ملی اطلاعات که از مدت‌ها پیش حرفش بود از هفته آینده آغاز به کار می‌کنه.
روزنامه خراسان این خبر رو از قول رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات منتشر کرده و آقای تقی‌پور به این روزنامه گفته که حدود 42,000 دستگاه دولتی از هفته آینده ارتباطشون از شبکه اینترنت به شبکه ملی منتقل خواهد شد. آقای رضا تقی‌پور در این حال گفته که در حال حاضر در 29 استان آمادگی اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات رو داریم، در دو استان باقی مانده هم تا چند روز آینده این کار رو انجام میدیم و هفته آینده طی مراسمی شبکه ملی اطلاعات رو افتتاح خواهیم.
آقای رفیع‌زاده، هر دو روزنامه آرمان و کیهان به این موضوع پرداختند، به صدور مجوز برای تأسیس سایت های همسریابی و همینطور سایت خنده.
روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده و نوشته که به رغم اون که تا چندی پیش مقام های دولتی با راه اندازی سایت های همسریابی مخالفت میکردند، حالا آقای محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که ما به سایت های همسریابی مجوز خواهیم داد. آقای عباسی در این حال تاکید کرده که این سایت ها یکی از ابزارهای گسترش ازدواج در ایران هست. اما روزنامه کیهان که امروز از قول محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز در ایران نوشته که حوزه های علمیه باید سایت خنده هم راه اندازی بکنم، چون گفته که خنده هم به اندازه گریه میتونه جذاب باشه و روحانیون فقط نباید از مردم گریه بگیرن یا با گریه مردم رو جذب بکنن، پس بهتره که حوزه های علمیه سایت های خنده هم راه اندازی بکنن.
بله، بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، فکر میکنم از روزنامه اعتماد هم برامون یه نکته جالبی انتخاب کرده باشید.
بله، روزنامه اعتماد در صفحه آخر خودش طنزی داره نوشته پوریا عالمی در با عنوان مجلس راضی دولت راضی بیچاره پدر ناراضی. پوریا عالمی در این طنز نوشته که محمد تقی رهبر نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته که خیلی از مردم راضی هستند که گرانی و مشکلات اینچنینی بیشتر بشه اما بی‌حجابی در کشور کم بشه. در این طنز از قول مردم نوشته شده که برای ما این پرسش باقی است که ایشون این حرفا رو از کجا در میاره. نکته دیگری که پوریا عالمی به اون اشاره کرده این هست که همین حکایت رو گسترش داده به کاری که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کردند. 118 نماینده از ابقای سعید مرتضوی حمایت کردند. طنزنویس روزنامه اعتماد تاکید کرده که همین ماجرای نمایندگی از سوی مردم به صورت اپیدمی در اومده در ایران و نمایندگان بهتره به جای اینکه نمایندگی مجلس رو بر عهده داشته باشن کارمند دولت باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رفیع‌زاده از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
the world's
limits.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماج تاهبازم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین مثل هر روز و تو دقایق پایانی صبحانه با خبر. فرصت کوتاهی که گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم، به دنیای اطراف نگاه کنیم، از دنیای اطراف بگیم. شاید من و شما از این دنیای اطراف سوالای شبیه هم داشتیم. این روزا وسط خبرای داغ اعتراضات خونبار به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام، یه مؤسسه ایرانی هم یه مبلغی رو به جایزه کسایی که سلمان رشدی رو بکشن اضافه کرده. خب تو این سالا هر بار که موضوع سلمان رشدی یک کمی فراموش میشه، بازم این مؤسسه های شبه دولتی و دولتی ایرانی به یاد بقیه میارن که زمانی تو مملکت ایران کسی فتوا داده بود که نویسنده‌ای باید کشته بشه، چون کتابی نوشته که به نظر اون شخص علیه اسلام و پیامبر و قرآنه. ما بقیه قصه رو هم احتمالاً میدونین. حالا قصه مهم نیست که نگاه به اون بعد از این همه سال. البته باید بگم که آقای رشدی این روزا خاطرات خودش رو هم منتشر کرده. به نظر شما اون فتوای جنجالی تونست جلوی انتقادا یا حتی فیلم‌ها و نوشته‌ها در مورد اسلام و پیامبر اسلام که مورد پسند بعضی از مسلمان‌ها نیست رو بگیره؟ البته از همین الان بگم که اصلاً و ابداً نمی‌خوام نوشته‌های رشدی رو با یه فیلم، به خصوص این فیلم آماتوری اخیر، مقایسه کنم. و اما خود سلمان رشدی، کسی که اصلا توی خانواده مسلمون بزرگ شده بود، آیا از نویسندگی دست برداشت، از شهرتش کم شد یا بهش اضافه شد؟ دلایل زیادی برای اتفاقای اخیر هست، ولی حالا به مثال سلمان رشدی قناعت کنیم. البته زندگی یه نویسنده بعد از اون فتوا دگرگون شد کاملا، ولی آیا اون فتوا به نتیجه دلخواهش رسید؟ از داستانا و قصه های خلاقانه ادبی که از ذهن باز نویسنده بیرون میان تا فیلم های آماتوری که از نظر هنری ممکنه فاقد هر جذابیت و ارزشی باشن، از تعداد اینا کمتر شد، کاسته شد؟ حالا بد نیست این سوال رو بپرسیم که نتیجه خونبار این اعتراضات گروهی از مسلمونا چه تأثیری روی آینده میتونه بذاره؟ سوالی که این روزا بار اول نیست که میپرسیم. مثل همیشه این روزا شاهد تاریخیم و پرسشگرایی که گاهی برای سوالامون جوابای دم دست و راحتی نداریم، ولی خب پرسشگر میمونیم. از دلبر عیار بشنویم که آنها که بگفتند که ما کامل و فردیم، سرگشته و سودایی و رسوای جهان کرد. شعر مولانا با اجرای گروه اوهام.
در کوی خرابات مرا عشق نشان کرد، آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد. من در پیان دلبر عیار برفتم، خدا لحظه از من باز نمون کرد. آنها که بگفتن که ما کامل و فردیم، سرگشت و سودای رسوای جهان کرد. سلطان عرفنار برش محرم اسرار، تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. تا سر تجلی ازل جمله بیان کرد. عجب افتادم از آن قطب یگانه، که از یک نفرش جمله وجودم همه جا کرد. آن کس که برا کرد به تقدیر سجودی، فرخنده و بگزیده و محبوب زمان کرد.
خب با این قطعه بامدادی پارانویا از توماج تاهباز با این موسیقی زیبا به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو در 90 دقیقه گذشته همراهی کردید و صبحانه‌تون رو امروز هم در کنار رادیو فردا نوشیجان کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، وعده من و شما فردا 7 صبح روز پنجشنبه.